بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. ما گاهی توفیق بود که روزهای شنبه چند دقیقه ای رو خارج از درس نکاتی داشتیم، حالا امروزم این توفیق رو انشاءالله تا آخر داشته باشیم. بحثی که من محضرتون مطرح میکنم شاید قدری هم طولانی تر از موارد مشابه بشه، ولی انشاءالله که دقت میفرمایید. و اولا مناسبت نهم ربیع هست، روز حالا اصطلاح کردم تاج گذاری امام عصر علیه الصلاه و السلام، روز امامت ایشون که در واقع نهم ربیع به نوعی به مهدویت ارتباط پیدا میکنه، همینطور که به فاطمیه ارتباط پیدا میکنه. از طرفی هم میلاد پیامبر عظیم الشان رو داریم و امام صادق رو در هفته آینده. و مناسبت هایی که حالا میشه بحث کرد، بازم لذا صحبتی که میکنم به این مناسبت هاست. یه نکته هم از اول عرض کنم، چون شاید قدری بحثمون اجتماعی باشه، من خواهشی که دارم اینه که این بحث رو به عنوان اینکه یه طلبه‌ای که حوادث رو میبینه، مثل شماها فضلا که میبینید، و بینه و بین الله به هیچ جریانی و به هیچ شخصی و به هیچ گروهی هم نظر نداره. ولی ممکنه ما بالاخره بیفکر نیستیم، یه فکر خاصی داریم، اما در صحبت‌ها سعی می‌کنیم که قیامت و خدا و قبر و اینا رو هم در نظر بگیریم. آدم اینا رو در نظر بگیره تو صحبت‌هاش خیلی منصف میشه، خیلی با احتیاط صحبت میکنه. بذارید من خودم صحبت‌هام رو عرض کنم، روش تفسیر نذاریم. این خواهش من از شما دارم و حالا هر کس صدا رو بعداً میشنود. در وقت شمارش وظایف علما، میدونید یه وظیفه‌ای که جن و انس و ملک برش اتفاق دارن حفظ دینه. یعنی نمیشه کسی وظیفه عالمان دین رو بیان کنه و حفظ دین جز اونا نباشه. حالا ممکنه یه چیزایی محل اختلاف باشه، اما حفظ دین، حفظ تراث پیامبر، تراث امام صادق که در واقع اساره تراث همه انبیا و اوصیاست، اینو کسی شک نمی‌کنه. پس وظیفه مسلم عالمان دین از جمله من و شما حفظ تراث. و این آیه‌ای که خواندم دقیقاً همین رو مطرح میکنه، یعنی میفرماید که ما از اهل کتاب میثاق گرفتیم که حقیقت رو برای مردم بیان کنم. و از اخذ الله، خدای متعال میثاق گرفت از کسانی که اوتل کتاب، که کتاب رو درست برای مردم بیان کنن و کتمان نکنن، از جمله بشارتی که در اون کتاب برای آمدن پیامبر هست. یعنی اگر عالمان اهل کتاب موظف شدن که نبوت پیامبر آخر از زمان رو بیان کنن، وظیفه اونا بود. خب وظیفه من و شما چیه؟ اینه که از این پیامبر و تراثش دفاع کنیم، اونا بیان کنن حقیقت کتابو بگن، ما هم آنچه که پیامبر فرمودن، ائمه فرمودن، به عبارت دیگه اهل بیت نبوت فرمودن بیان کنیم. خب این از خود آیه در میاد. حالا ذیل آیه هم بعضی روایات نگاه کنید که حالا یا ذیل آیه یا جاهای دیگه، چون روایات فقط اینجا نیست، که خدای متعال قبل از این که از هر جاهلی تعهد یاد گرفتن بگیره، بر دوش عالمان تعهد یاد دادن گذاشته. از اونا تعهد یاد گرفتن، اما قبلش تعهد یاد دادن. اول به من و شما گفت برو بگو، بعد به اون جاهل گفت گوش کن. اینجوری شد، نگو گوش کن بعد برو، نه، اول گفت برو بعد به اون جاهل گفت گوش کن. و اگر دقت فرموده باشید در طول تاریخ، خب حفظ دین از طریق همین علما بوده، از طریق حوزه ها بوده، حتی نمیخوام بگم فقط حوزه های شیعه، منصفانه بخوام بگیم حتی حوزه های اهل تسنن. حالا ما خب خیلی اشکال داریم به محتوا، به شکل کار، اختلاف هم با اونها داریم، همینطور که نقاط مشترک هم با اونها داریم، ولی خواسته باشیم منصفانه دوستان داوری کنیم، هم حوزه های اهل تسنن، حالا حافظ همون حدی از اسلامی که الان تو اهل تسنن هست، اگه نمازه، اگه روزه هست، اگه حجه، اگر تلاوت قرآنه. عرض کردم و خالد از صحبت من بد استفاده نشه بعدن، نمیخوام بگم اشکالی وجود نداره، نه ما اشکال داریم، اما به هر حال تونستن، یعنی اگر مردم توده اهل سنت چیزی هم بلدن از طریق همه عالمانشون در طول تاریخ. خب شیعه هم که دیگه جای خود داره، شیعه چون محدودیت هم داشته، تحت حصار هم بوده، اگر یک ذره عالمان دین کوتاهی میکردن هیچی نمیمان. حالا اونا خب دولت ها رو داشتن، قدرت ها رو داشتن، ما برعکس، یعنی نسبت به اونها دولت ها به شرط شی بودن، ولی نسبت به ما دولت ها همیشه به شرط لا بودن. حالا تو این فضا که قدرت ها علیه ما بودن، شیعه تونسته بیاد بالا، این تراث بمونه، توسط عالمان دین بوده. عرض میکنم با تفاوت، مثلا اونها عموماً با دولت ها بودن، شما هیچ حوزه سنی رو در هیچ مقطع تاریخ پیدا نمی کنید که مقابل دولت بوده باشه. حالا گوشه کنار ممکنه یه نفر تفکر خاصی داشته، اون رو نمیشه انکار کرد، ولی عموماً، اما برخلاف حوزه های شیعه که معمولاً بردوش مردم بوده و خیلی هم زیبا بوده، حوزه های علمی میدونه همیشه بر اساس التزام بوده نه الزام. ما یه الزام داریم یه التزام، یه دفعه ملزم میکنند یه دفعه ملزم میشوند. طول تاریخ شیعیان در مقابل عالمان شیعه ملتزم بودن نه ملزم، چنانچه نفوذ روحانیت هم بین شیعیان از جنس نفوذ بوده نه از جنس قدرت. ببینید یه دفعه با قوه قهریه مثلا رابطه برقرار میشه، اما یه دفعه جنس نفوذه، محبت، ولایت. من گاهی تقلید رو میگم رجوع به متخصص، من یه مقدار مناقشه دارم، کلمه تقلیدم به کار میره، اون حجت خدا نفرمود فلل عوام ان یراجعو الیهم، مراجعت الجاهل الی عالم، فرمود فلل عوام ان یقلدو، گویا بیاندازن گردن خودشون تابعیت رو، یقلدو. و به نظر من بار فقهی هم زیاد داره، که یعنی گاهی صرف مراجعه به متخصص نیست، ولذا مثلا تقوای او مطرح میشه، زنده بودن مجتهد مطرح میشه، ولو مرده اعلم باشه. خب اگر مراجعه به متخصصه که زنده بودن نمیخواد، حلال زاده بودن نمیخواد، نمیدونم متقی بودن نمیخواد، صائناً لنفسه نمیخواد، حافظاً لدینه به معنی که دینو بفهمه بیشتر از این نمیخواد. لذا اونجا حالا انشاءالله یه زمانی اجتهاد تقلید رو شروع کنیم درس خارج، که اصلا ماهیت تقلید چیه، همین که سر زبان هاست درسته یا یه چیز غیر از اینه و با احکام فقهی و حقوقی خاصی که داره. به هر صورت ببینید طول تاریخ اگر تراث پیامبر حفاظت شده از طریق حوزه ها بود، الان هم همینه. من هیچی نمیخوام فضلا هر کم صدای منو میشنوه یا بعدا خبر رو میخونه، نمیخوام بگم تعبدی قبول کنه ها، کاملا آزاد. یعنی الان چه نهادی مثلا میخواد دین رو حفظ کنه، مثلا ارگانهای دولتی بس کنی یا بعضی از ارگانهای نظامی یا مثلا دانشگاه ها، نمیخواد انسان خدایی نکرده جسارت کنه ها، بالاخره اونام دارن کار میکنن، تلاش میکنن، منصفانه باشیم. ولی شکی نیست که اگر حوزه حفظ کنه و الا اگر حوزه بخواد بره کنار و نخواد حفظ بکنه، این تراث از بین میره. هر زمانی دیگه هم اگر بود، امام هادی هم چی فرمودن آقایون؟ اون حدیث معروف فرمودن لولا من یبقا بعد غیبت قائمنا من العلماء، اگر نبودن علمای دین تا توضیح میدن لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. این کلمه بزنید اگر حدیثش ندارید، حدیثش رو یادداشت کنید. فرمود یک نفر نمیماند، لما بقی احد، اگر نبودن در اصل غیبت عالمانی که کذا کذا دین رو بیان کنن، چه کار کنن، لما بقی احد. این اصل غیبت هم میگن، یعنی تا وقتی امام علیه السلام ظهور کنه این جریان هست. پس اگر در گذشته تا الان حافظ دین حوزه ها بودن، حالا بقیه ممکنه کمک کرده باشن، الان به بعدش هم فضلا همینه. خب اگر اینا رو قبول کنیم، یعنی قبول کنیم که ما وظیفه‌ای داریم به نام حفظ تراث طبق اون آیه، و قبول کنیم که حفظ تراث توسط حوزه ها صورت گرفته و از این به بعد هم باید صورت بگیرد، دو تا وظیفه متوجه ماها میشه، متوجه همگان میشه. یعنی دو تا تکلیف خودشو نشون میده. تکلیف اول اینه که باید از این حوزه و از این جریان دفاع کرد. یعنی نمیشه بگیم خب حفظ دین وظیفه است، حفظ دین هم از طریق حوزه هاست، ولی دفاع از حوزه لازم نباشه، این ابزار دیگه. باید دفاع کرد، دفاع معقول. حالا شکل دفاع ممکنه فرق بکنه، حالا عرض میکنم. آسیب شناسی کرد، نمیشه چشم هم گذاشت، وگرنه یه دفعه میشه مثل عصای سلیمان که از تو موریانه خورده بود، یه دفعه عصا افتاد و جناب سلیمان پیامبرم افتاد از رو تخت. پس باید آسیب شناسی بشه و باید تکمیل بشه. حالا آسیب شناسی کردیم، بعد دست رو دست بذاریم، وضعنا الید علی الید، درسته؟ نه، باید دفاع کرد، آسیب شناسی کرد، تکمیلش کرد. و به شما عرض بکنم فضلا، بهترین دفاع اینه که از درون این حوزه شخصیت های عالم به معنای واقعی کلمه و جامع، یعنی همونی که گاهی این برموبر گفته میشه، کسی که از یک طرف مسلط بر تراث باشه، واقعا 25 سال 30 سال خوب خوانده باشه، با چند واحد و چند ترم و اینا هم حاصل نمیشه مگر معجزه بشه، ولی خدای متعال بنابر معجزه نداره. یعنی باید آشنا بشه، اقتضاعات زمان و مکان رو ببینه. فرقم نمی کنه ها، بعضی میکنه اگر فقیه باشه باید اقتضاعات زمان و مکان رو ببینه، روزخان هم باشه باید اقتضاعات زمان و مکان رو بفهمه. جسارت نمی کنم ها، چون یه آرزوست برای ما همیشه روزخان باشیم و روزخانی بکنیم، ولی هرچی متکلم بخواد باشه، فیلسوف باشه، هرچی چی عرض کنم، شما هرچی میخواد نام ببرید، باید زمان و مکان رو بشناسه. البته در فقه و اینا خیلی قوی تر خودشو نشون میده زمان و مکان. پس ببینید اولین وظیفه دفاعست، و حالا هر کسی به هر شکلی میتونه، یه شکلش هم اینه که اینجوری شما مطمئن باشید وقتی یه روحانی متخلف بی سواد یا بد سلیقه یا خدای نکرده غیر صالح میاد، چقدر به روحانیت لطمه میزنه. گاهی وقتا اصلا میکشه عقب حوزه رو. عکسش هم هست، اگر یه روحانی باشه فاضل، بیتونه بیان کنه، بیتونه بدرخشه، از اون طرف حوزه رو جلو میبره. یعنی وجود یه روحانی فاضل جامعه صالح کامل خودش تبلیغ برای دین. کون و دعاتن لناس به غیر السنتکم، کون و مدافعن للحوزه به غیر السنتکم. اینه که انسان این کارو بکنه و این رسالت دوش من و شماست. همینطور که فضلا امام علیه السلام ممکنه یه سرباز یک طلبه رو ببینن بگن عاقل کردم، خدای نکرد، امام زمان نگاه به این طلبه میکنه میگه آخه تو چی هستی؟ تو چین ما شدی، آبروی ما رو بردی. همینطور ممکنه حضرت نگاه به یه طلبه بکنن، دعا کنن براش، صدقه بدن براش. من گاهی عرض کردم بعید میشمارید که امام زمان برای بعضی از سربازان خودشون صدقه بدن، حتی دوره که نماز بخونن برای سلامتش، بگن لذت. البته ممکنه آدم نبینه آقا رو تا آخر عمرم، ولی وقتی میبینه چجور داره این طلبه، این شاگرد، این سرباز اینجوری داره از دین جدش، از دین پدرش، از دین اجدادش دفاع میکنه، همینطور یعنی میگه خب خیلی ممنون. یا حتی اینام نمیگه، نه، او هم صدقه میده، او هم دعا میکنه. و چقدر شیرینه که امام زمان اینجوری به انسان نگاه بکن. خب این یه تکلیف دفاع، شکل دفاع رو عرض کردم. نکته دیگه، تکلیف دوم فضلا تضعیف این جریانه. حالا اگر انسان بیاد این جریان رو تضعیف بکنه، خب قطعا مسلم گناهی رو مرتکب شده که از اون گناهانی که مرحوم مجلسی تو بهار نقل میکنه، گاهی وقتا انسان گناهی میکنه، خدا میخوان به عزت و جلالم قسم که تو رو نخواهم آمرزید. یه بارم عرض کردم محضرتون، فکر کنم همین درس بود، گفتم هر جا خدا بگه به عزت و جلالم باید ترسی. حالا اگر بگه به رحمتم قسم نمی آمرزمت، این خودش توش اشاره هست که ولی ممکنم از بی آمرزمت. اگر بگه به کرمم قسم که نمی آمرزمت، این یه بوی داره که شایدم بی آمرزمت چون کرم، ولی عزت و جلال نمی دونید. عزت یعنی نفوذ ناپذیر، یعنی دیگه تمام شد، بریده شد. و جلال، جلال هم صفت سلبیه دیگه، یعنی اونجایی که میخوان دیگه ببندن و ولایت رو قیچی کنن، ولایت رو قطع کنن، میگن به عزت و جلال. لذا اون رند دانا گفت به عزت کل اقویانهم اجمعین، خواست خدا رو سر غیرت بیاره که دیگه خدا نبخشه. خب به نظر ما اگر کسی این جریان رو تضعیف کنه، نه ای که چون منافع بعضی در چون صحبت من داره ضعف میشه در خطر میفته، نه، واقعا ما چون معتقدیم داریم اگر کسی این کار بکنه در راستای تضعیف حفظ دین داره قدم برمیداره. حالا ببینید تضعیف هم در طول تاریخ گاهی توسط دشمنان صورت گرفته. شما این تاریخ فرقه های باطل رو بخونید، فرق باطل، مثل بعضی از جریانات صوفیه. این که میگم بعضی از جریانات، این چون متوجه، چون داره یه اشتباهی تو کشور ما رخ میده که مثلا صوفیه داخل ایران رو در یه سری مقاطع سرایت بینیم به کل جریان صوفیه، این اشتباهی که گاهی داره رخ میده. ولی خب بالاخره بودن تو این جریان، جریاناتی که حوزه رو میزدن، مرجعیت رو میزدن و بدل درست میکردن از این بدلهای قلابی. میگفتن فقه مثلا شریعته، شریعت راهه، ما برای شما حقیقت رو میاریم. خب کسی که وصول به حقیقت پیدا کنه که دیگه شریعت نمیخواد، شما میرید که به مقصد برسید. خب ما شما رو مستقیم میبریم سر مقصد، یعنی کاری که پیغمبران نتونستن بکنن ما میکنیم. این تهش اینه دیگه، یعنی بدل درست میکردن تو اصلاح سیاسی، آلترناتیو درست میکردن، بدلهای قلابی. ولی ازا ببینید مثلا بابیت که میاد، بعدش باهائیت، حتی همین جریانات گاهی بابیت های معاصر، اینا یه شکلی از بابیت دیگه، شکلی از بابیت که مبتلا شده جامعه. ببینید معمولا قله ها رو میزنن، حوزه ها رو میزنن، مرجعیت رو میزنن، تقلید رو میزنن، فقه رو میزنن تا آخر. یعنی دشمنان، خب این یک گروه. گروه دوم خودینماها، یعنی من از رفتارها واقعا شک دارم که مثلا اینها خودی باشن. بله شعار ما رو میدن، ممکنه از ما هم مثلا تو بعضی شعارها جلوتر باشن، ولی خب داشتیم دوستان کسانی که خب چقدر تو حوزه بودن، دانشگاه بودن، اوائل انقلاب، حتی بعضیشون در همین تلویزیون خونه دومشون بود، یعنی اتاق داشتن اونجا برن اگه وقت شبان نتونستن خونهشون برن اونجا بخوابن. ولی خب بعدن سر از کجا در آوردن دیگه، سر از به کجا رسیدن، یعنی معلوم شد خودی نما. منتها خب معمولا اهل فن زود متوجه میشن و کسانی که باید زود متوجه بشن نمیشن، اونا آخرتر از همه متوجه میشن. و گاهی دوستان گروه سوم خودی ها، واقعا نمیشه گفت دشمن، نمیشه گفت خودی نما، ولی خب خودیه واقعا به معنای کلمه، اما میبینی که تضعیف میشه، باید مواظب باشه. من دو تا جریان که اخیرا در حوزه رخ داد یه اشاره میکنم و بحثو تمامش میکنم، انشاءالله به فقه هم برسیم یه چند کلمه. خب یه جریان، جریان پنجشنبه معهود بود که در فیضیه رخ داد، تابستون مدتی هم گذشته و منم یک کلمه تا الان صحبت نکردم تو رسانه ها، چرا تو جمعای خصوصی گاهی گفتم. خب میدونید اون جریان پنجشنبه فیضیه، میدونید که سه تا تحلیل روش شد. یه عده که خب خیلی خوشحال، به به چه خوب شد، حتی بعضی از مراجع که موضع گرفتن اونا جواب دادن مقابل مراجع که ای کاش که مثلا هر روز از این مصیبت ها وارد بشه به طعنه. مثلا معلوم بود که خب تحلیلشون اینه که این جریان لازمه، خیلی خوب بود. بعضی ها مطرح شد حتی تو بعضی از نهادهای مؤثر حوزه، معتقد بودن که این جریان مثلا قبح فعلی داشت، کار غلطی بود، چون هم خلاف واقع بود، هم آمارهای خلاف، هم کذا و کذا، ولی مثلا قبح فاعلی نداشت. مثلا کسانی که، یا اون کسی که این صحنه رو چرخان، مثلا قصدی نداشت. خب بعضی هم معتقدن نه، هم قبح فعلی داشت هم قبح فاعلی، اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. خب یه کسی یه آمارهایی بره خلاف واقع یا اینجوری بخواد مطرح بکنه، بعدم استناد کنه به کلماتی که اون غیر از اینه، یعنی هم قبح فعلی داشت هم قبح فاعلی. من دوستان الان اجازه بدید موضع نگیرم راجع به اون، ولی یه چیز هست. از اون روزی که این جریان رخ داده تا الان، حدود نمیدونم چقدر شهریور بود دیگه، تا الان فضای بیرون نسبت به حوزه خیلی متفاوت شده. بنده خب میدونید کسی هستم که ارتباط وسیعی با نهادهای غیر حوزوی دارم، به خاطر بحث انجمن و کرسی ها و مرکز و الگو و همین همایش ها و سمینارهایی که هست. من عرض کردم که ما خدمتی که از بزرگان 12 سال رفتیم، یه برگه به ما ندادن. بنده از روزی که دارم همش برگه است دیگه، اگه ضعیفه، اگه قویه، اگه تحقیق داره، اگه تتبعش کمه، هرچه هست هست. و بارهام گفتم هرچه نقدی داره، چون خودم مسئول کرسی های نظری پردازی علوم نقلی هستم، خودم آماده هستم که آماده کنم برای برگزاری کرسی. دیدم بعضی دارن به نظر من شیطنت، نه، ولی باعث شده که دوستان جز کسانی که شاید میترسم هم بعضی حرفا مثلا خدای نکرده ادعا توش باشه، بگم مثلا کسی به اندازه حقیق با این گروه ها ارتباط نداره، مثلا، یا یکی از کسانی که خیلی ارتباط داره. من به شما عرض بکنم مثلا 20 سال ما ارتباط داریم با تهران، مشهد، اصفهان، جای دیگه. این جسارتی که الان تو جلسات به فقه و حوزه و فقاهت بعد از اون پنجشنبه میشه، یک طرف اون 20 سال یک طرف، این چند وقت بیشتر بوده. یعنی راحت من نشستم میگه فقه قجری، فقه پهلوی، فقه صفوی، فقه آخرش که پنجشنبه 2 هفته پیش بود در تهران خیلی هم منو عصبانی کرد، فقه جزنگر، فقه خردنگر، حوزه اینطوریه. اونم دوستان نه از تحصیل کرده های فرنگ و بلژیک و نمیدونم انگلستان، نه، از همین دانشگاهی که هست. یعنی ببینید یه چیز میخوام بگم که درس باشه برای من و شما. گاهی کلمت و حق یراد و حضرت امیر چی میفرمان؟ یراد و بها الباطل. یعنی کلمت و حق یراد و حق، خب یک کلام. گاهی کلمت و حق یراد و بها حق، گاهی کلمت و حق یراد و بها باطل، گاهی کلمت و حق یراد و بها حق اما یستفاد و منها الباطل. و من فکر میکنم حضرت امیر اینو میخوان بگن. اینم دقت کردی رو این خطبه حضرت امیر؟ کلمت و حق معمولا اینجوری معنا میکنن، کلمت و حق یراد و بها الباطل، یعنی خوارج حرف حقی میزنن، چون میگن لا حکم الا لله که قرآنه، اما اینا اراده باطل کردن. من دوستان اولین باری که برام شک پیدا شد این بود که اگه این طور بود حضرت باستگن یراد و منها الباطل نه بها، چون اراده با من میاد به این معنا. کلمت و حق یراد و منها الباطل، در حالی که داره یراد و چی؟ بها. با که میاد به معنای استفاده میاد، یعنی تو معنای یراد و تضمین استفاده میشه، چون با باید استعانته. یعنی کلمت و حق، کلمه حق که خدام اراده حق کرده بود، اما خواره چی؟ استفاده باطل میکنم. کلمت و حق یراد و بها الباطل، از نظر ادبی تو یراد و تضمین استفاده شده، لذا با با میاد. اینو بهش میگن تضمین، که در یه فعل یه معنای اشراب بشه، بعد حرف جرش رو عوض کنن، به جای که بگن منها بگن بها الباطل. حالا مهم نیست، ما چون بحثمون الان این خطبه شریف نیست، ولی به هر حال این جریان رخ داد. من چون صدا رو میدونم میشنوند، کسانی که این جریان رو صورت دادند بشنوند صدای ما رو، که این نتیجه کار بوده. حالا ممکنه بگم باشه اتفاق ما میخواستیم همین نتیجه رو، بسیار خوب. دو جریانی که اخیراً گذشت که مستحضر شدید، یک ملاقاتی صورت گرفت و بعد یه فیلمی پخش شد و بعد نامه‌ای نوشته شد و بعدم دیگه بمباران کنش و واکنش و اینها که خیلی هم سر من فشار بود که یه مصاحبه گفتم نه من تو این قضیه ورود نمی کنم، الانم نمی خوام الان هیچ داوری. ببینید اون چه که بخوام عرض کنم اینه که اینجور رفتارها اینجور برخوردها خب شکی نیست که موجب تضعیف حوزه میشه. یعنی الان واقعا به نظر شما کسی اطمینان میکنه که بچه‌شو مثلا راحت بیاره حوزه؟ من و شما روحانی هستیم بذارید کنار، یک کسی میخواد بچه‌شو بیاره حوزه، اون صحبت رو میبینه، این نامه ها رو میبینه، یک کسی میخواد یه داوری راجع به حوزه داره، واقعا هم بی‌طرفانه، نه نماینده اسرائیل، نه از اونجا پول، نه میخواد یه داوری منصفانه، بعد اینا رو میبینه، اون صحبت ها رو میبینه، اون وضعیت حوزه رو میبینه که حوزه چه کار دارن میکنن، بعد اینو میبینه. ببینید این حرکاتی که میشه، حالا کنارش صدها غیر اخلاق، ما اینا رو فضلا نادیده نگیریم، ما اگر اخلاق از ما بگیرن ما نابودیم، یعنی از نظام ما، از کشور ما، از حوزه ما، از خود ما اگر اخلاق رو بگیرن چی میمونه؟ بعد چقدر بد اخلاقی، چقدر ناسزا. من دوستان گاهی وقتا فکر میکنم میگم که واقعا نسی که قیامت فراموش شده، و طبق اون ضوابط که خوندیم میتونیم مثلا اینجوری راحت داوری کنیم یا مثلا بعضی مطالب رو بگیم. به هر صورت ببینید من از صحبتام استفاده کنم، ما باید این جریان رو حفظ کنیم، حالا هر که هر جور میتونه حفاظت کنه و حرکتی نکنیم که موجب تضعیف این جریان بشه. و بعدم یه توجیهاتی، این باب توجیه بازه دیگه، یه توجیهاتی که اصلا نمیخوره با آنچه که ما از دست دادیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق بده که ما بتوانیم این میثاق خدا از اهل کتاب گرفت و از ما هم گرفته انشاءالله به این میثاق عمل کنیم. خب وقتی که نمانده فقط یه اصلاح برگه انجام بدید فضلا تا فردا انشاءالله یه معطل برگه نشیم. ببینید صفحه 21 رو دارید؟ بله 21 و 22. البته اصلاح هم نکنید محتوا مهم نیست. صفحه 21 سطر سوم شماره زدیم 1، حکم الحاکم لا یغیر شیئا عن صفته. بعد زیلش اگر دقت کنید ما دو تا مطلب داریم، یکی این که از اینجور مسائل بحث کردن سطوح مختلف داره، دیال توضیح دادم روز سه‌شنبه. دو، حکم الحاکم لا یغیر شیئا عن صفته. من میخوام بگم این عنوانی که زدیم گولتون نزنه، لذا این حکم الحاکم رو برش دارید، شماره یک رو بنویسید سطوح مختلف بس، شماره یک رو بزنید همون خط سوم سطوح مختلف بس، که بعد چهار خطی که بعدش نوشتیم بحثی مهمی هست، یعنی به من بگید این صفحه نکته اساسش همین چهار خطی است که در واقع یه نوع روششناسی به ما یاد میده. اگر خط چهارم نگاه کنید بعد از اون شماره داره که وگاه اصل اولی در آن نفوذ است و جهت عدم نفوذ باید مانعی پیدا شود. بعد چی داریم؟ به این نکته مهم، اینجاست که ما وارد اون بحث میشیم، حکم الحاکمه لا یغیر شیئا عن صفته. لذا این شماره یک رو بکنیدش دو، گردش اینجا. پس ببینید صفحه 21 دو تا مطلب مهم داره، یکی این که بحث کردن از این مسئله سطوح مختلفی داره، همون چهار خط. دو، حکم الحاکم لا یغیر شیئا عن صفته که تا آخر صفحه دیگه میره. قهرن صفحه بعد که صفحه 22 هست و انشاءالله فردا وارد توضیحش میشیم بشه شماره سه دیگه، از این بعد برگم اگر شماره بخوره بر همین اساس شماره میخوره. انشاءالله بحث رو فردا عرض میکنیم.
کسایی که
بیاد اینجا آقا
به هر حال نشون در